بسم الله الرحمن الرحیم. ما امروز یه مقدار با تحقیق کار داشتیم، نجام دینی برای جامون همون بره. یه حضور شما که امروز ما دو تا بحث داریم. یه بحث این که ما برهان قبل رو یه مقدار میخوایم به صورت نموداری در واقع پیاده بکن و نشون بدیم استدلال رو، و بحث دوم این است که مدعای برهان را در آیات و روایات نشون بدیم که مدعای برهان در هم آیات قرآنی و هم روایات ائمه اهل بیت علیهم السلام خیلی سریع‌تر از اون چه که تصور میکنید در واقع مطرح شده. منتها ما قبل از این که وارد این دو مرحله یا دو بخش بشیم، بعد نیست یه نکته را عرض بکنیم و اون این که براهین اثبات وجود خداوند در عالم مسیحیت با عالم اسلام یه فرق اساسی داره. در مسیحیت براهین تقسیم میشه به براهین وجودی و براهین غیر وجودی، که البته براهین وجودی از زمان آنسلم مطرح شد که مربوط است به قرن 10 و 11 میلادی. اولین برهان وجودی را در حقیقت آنسل ارائه داد. پس براهین تقسیم میشه به وجودی و غیر وجودی. غیر وجودی براهین غیر وجودی تقسیم میشه به براهین فلسفی و براهین طبیعی. اما در عالم اسلام براهین به گونه دیگه تقسیم میشه. براهین تقسیم میشه به براهین کلامی و براهین فلسفی. براهین فلسفی به دو بخش تقسیم میشه: براهین صدیقین و غیر صدیقین. حالا براهین صدیقین در عالم اسلام قابل تطبیق بر براهین وجودی در عالم مسیحی نیست، یعنی ماهیتاً فرق میکنه. چرا؟ چون که براهین وجودی در عالم مسیحی میخوان از مفهوم کمال مطلق برسند به خود کمال مطلق، یعنی در واقع مقدمه تحلیل مفهوم کمال مطلق، تحلیل مقدمه تحلیل مفهوم کمال مطلق، نتیجه در واقع وجود عینی کمال مطلق. که در واقع این سیستم براهین به هیچ وجه مورد قبول فلاسفه اسلامی نیست و قائلن به این که خلط مفهوم مصداق اینجا صورت گرفته و ما نمیتونیم از این به این پل بزنیم. از مفهوم خدا نمیتونیم به وجود خدا پر بزنیم، از مفهوم کمال مطلق نمیتونیم به وجود کمال مطلق پر بزنیم. اما غیر وجودی خب تو عالم مسیحی برایشون تقسیم میشه به فلسفی و طبیعی، که عمدتاً براهین فلسفیشون یکی برهان امکان و وجود ابن سیناست و یکی هم برهان علیت مبتنی بر اصل علیت اصل بر که البته برهان امکان و وجود رو برای اولین بار آکویناس به کار گرفت. و از ابن سینا هم این برهان رو گرفت، یعنی این برهان با ترجمه الهیات شفا به لاتین مورد توجه و نظر آکویناس قرار گرفت. منتها حالا البته من نمیخوام وارد این بحثات بشم، منتها آکویناس برهان امکان و وجود سینوی رو از اون شکل صدیقین خودش خارج کرد، یعنی واقعا برهان امکان و وجود آکویناس اگر به همون شکل که آکویناس مطرح کرد ابن سینا باش مواجه بشه، معتقد است که این برهان صدیقین اصلا نیست. ترجمه کنید و برهان امکان و وجود به شکل واقعی و اصیل خودش در بر وارد نشد. ما بقی هم که تبعیت کردن از آکویناس هیچ کدوم بر نگشتند به برهان امکان وجود ابن سینا. از جمله بعد از آکویناس ما لایبنیتس را میبینیم، بعدش کاپلستون را میبینیم که کاپلستون همین برهان امکان وجود در مناظره با برتران راسل در واقع مطرح کرد، که اونم شکل امکان وجود حقیقی یه ابن سینا رو نداشت. اما براهین طبیعی خب عبارت هست از نظم، اتقان سون، حرکت، که البته این الان 5 تا برهان هست. هر 5 تا برهان رو آکویناس در کتاب الهیات خودش مطرح کرده. اما در عالم اسلام، در عالم اسلام براهین تقسیم میشه به کلامی و فلسفی. کلامی براهین طبیعت شناختیه، که عمدتا عبارت هست از همین نظم، اتقان سون، حرکت، حدوث و البته یه برهان خاصی هم دارن متکلمین اسلامی در برای طبیعت شناسی که معروف شده به نظریه ذری، یا به عبارتی همون نظریه اتم، که این برهان خیلی شایع بوده. نظریه اتمی خیلی شایع بوده و مشترک هم بوده، هم بین معتزله، هم اشاعره، هم شیعه امامیه متکلمین به این براهین از جمله نظریه اتمی یا نظریه ذری در واقع استناد میکردن. حکما و فلاسفه اسلامی از همون ابتدا سراغ هیچ کدوم از این براهین نیامدن و غالبا رفتن سراغ براهین فلسفی، که براهین فلسفی در واقع براهین وجود شناختی بود نه طبیعت شناختی. در ضمن وجود شناختی بحث از حقیقت وجود از نفس وجود شروع میشه، نه از در واقع مفهوم. یعنی هیچ برهانی ما در عالم اسلام نداریم که بخواد از مفهوم شروع بکنه و برسه به حقیقت خارجی. البته حالا اینجا در بین عرفا بعضا شده که خواستن براهینی را طراحی بکنند که برهان بیارن بر اینکه وجود خدا در واقع بدیهیه و نیاز به اثبات نداره. اون وقت متمایل شدن به همین بحث مفهوم که مورد انتقاد فلسفه اسلامی هم قرار گرفته. پس براهین فلسفی اعم از صدیقین و غیر صدیقین وجود شناختیه، منتها در وجود شناسی، در قلم رو به وجود شناسی فلاسفه تلاش کردن که کوتاه‌ترین راه رو پیدا بکنن برای اثبات وجود خدا. این کوتاه‌ترین راه در واقع موصول به صدیقین. پس تفاوت صدیقین، پس صدیقین و غیر صدیقین یه بچه اشتراک دارن یه بچه اختلاف دارن. وجه اشتراکشون اینه که هر دو وجود شناختی هن، ولی وجه اختلافشون اینه که در واقع صدیقین تلاش شده که تبدیل به کوتاه‌ترین راه بشه، که براهین صدیقین از فارابی و ابن سینا شروع میشه و تا الان چیزی در حدود 19 یا 20 برهان صدیقین در عالم اسلام اقامه شده، که البته این 20 برهان صدیقین اینطور نیست که واقعا 20 برهان مجزا باشه، اینا بعضی هاش به هم دیگه برمیگردن و نمیتونه مستقل از هم باشن. مثلا فارابی ابن سینای برهان دارن، برهان سهروردی برهان خاص خودشه، عرفا برهان خاص خودشون رو دارن، علامه خفری برهان خاص خودشو داره، دوانی برهان خاص خودشو داره، به ملا صدرا که میرسیم دو سه تا برهان صدیقین میبینیم، بعد به حاج ملا هادی سبزواری که میرسیم باز یه برهان صدیقین دیگه داریم که البته خیلی شبیه هست به برهان عرفا، و در واقع آخر الامر هم برهان صدیقین علامه طباطبایی هست. این 19 یا 20 تقریر برهان صدیقین رو شما میتونید مراجعه بکنید به کتاب تحریر تمهید و قواعد سلطان جوادی آمولی، اونجا بحث کردن. در شرح جلد ششم اسفار هم باز ایشون این 20 برهان رو بیان کردن، یه شرح 4 جلدی ایشون داره در جلد 6 اسفار، در جلد 1 و 2 این شرح 4 جلدی این 20 طریقه مطرح شده. اما ما حالا کاری به این بحثا نداشتیم، اینجا خواستیم یه مقدمه ای بیان بکنیم. بله، خب مثلا ابن سینا هم یه برهان حد وسط اقامه کرده مبتنی بر اصل علیت، هم برهان امکان و وجود. برهان امکان و وجود بشا در واقع خودش تو نمط چهارم اشارات برهان صدیقین اطلاق کرده. اما از این مقدمه که بگذاریم، حالا بریم سراغ همین برهانی که ما تو حکمت عرشیه جلسه پیش مطرح کردیم. ببینید بحث اساسی اینه که عالم هستی، کلن هستی چه شکلیه، چه تصویری ما از هستی داشته باشیم، چه مدلی در هستی برقرار جریان داره. خب علی ظاهر دو مدل بیشتر نمیتونه باشه بسیاری ظاهر، که البته یکی از این دو مدل هم توسط ملا صدر کنار گذاشتم که تو همین برهانش. ببینید برهان در واقع دو حالت بیشتر نیست تو عالم هستی، یا اینکه عالم هستی ما واجد حقیقت وجود هست یا واجد حقیقت وجود نیست. اگر واجد حقیقت وجود باشه هستی یه مدلی داره، یه شکلی، یه شکل و شمایلی داره. اگر درش حقیقت وجود نباشد یه شکل دیگه، یه مدل دیگه. چلا البته ملا صدر تو این برهان میخواد ثابت بکنه که اصلا محال از حقیقت وجود نباشد، اما حالا فعلا به حسب ظاهر دو شکل از هستی قابل طرحه، یه شکل که حقیقت وجود باشد. خب حقیقت وجود اگر باشد یک وجود لاحقه. چرا؟ چون حقیقت وجود در حقیقت ذات هستی است، ذات وجود است. در ذات هستی و در حقیقت وجود هیچ مرتبه ای از عدم، هیچ امر فقدانی درش راه نداره، بنابراین نمیتواند محدود به حدی باشد، چون حد در واقع بیانگر فقدان نبوده. نبود هم که در واقع متناقض است با ذات هستی، یعنی در حقیقت ذات هستی به طور کلی هر عدم و هر در واقع فقدانی رو نفی میکنه، منتفی میکنه. پس بنابراین اگر حقیقت وجود در عالم هستی موجود باشد یک حقیقت لاحده، هیچ تعینی نداره. حالا ما حقیقت وجود که نمیتونیم نشون بدیم، هیچ تعینی که نداره. حالا برای همین در واقع ما به این شکل نشون میدیم، اگر که هیچ خلایی در واقع نداره، هیچ خلایی نیست، لاحد دیگه. خب اگر چنین حقیقت گستردهی، چنین حقیقت مطلقهی موجود باشد و محقق بشه، ما بقیه موجودها که تعین دارند اینها همه چیزی نیستن جز ظهور همین وجود مطلقه. به عبارت دیگه اگر هستی مدلش این باشد، عالم ما دیگه عالم بودها نیست، عالم وجودها نیست، بلکه عالم بود است و نمودها، اینها نمودهای همون بود است. یا به عبارتی عالم وجود و ظهورات وجود، یعنی در واقع ما یک وجود داریم و ما بقی ظهورات اون وجود. پس عالم ما این شکل عالم میشه.
اگر وجود لاحد شد، اگر حقیقت وجود لاحد شد، یعنی همه در همه جا و همه چیز و همه کس حضور دارد، حضور دارد، یعنی حقیقت وجود در این شیء حضور دارد، اما در این حال این شیء حقیقت وجود نیست. پس این شی چیه؟ این شی ظهوری از حقیقت وجود. اما اگر حقیقت وجودی در کار نباشد، عالم ما میشد عالم بودها، عالم بودها، عالم وجودها. حالا بحث این است که عالم کدوم یکی از این دو مدل رو داره، ما قائل به کدوم یکی از این دو شکل برای هستی باشیم. مولا صدرا تو این برهان حکمت عرشیش میگه ما که نمیدونیم کدومشه فعلا، اما هر کدوم میخواد باشه چیزی موجود است. هر کدوم باشه واقعیتی هست، موجودی هست، هیچ در هیچ که نیست که. ما میدونیم که بودی در کاره. حالا آیا این مواجهیم با بودها یا مواجهیم با بود و نمودها؟ ظهور را خوب نشون میده، مهمود را خوب نشون میده. خب مولا صدرا میگه من نمیدونم کدوم یکی از این دو مدله، ولی هر کدوم باشه قطعا ما مواجهیم، مواجهیم با این که چیزه هست. حالا این ایکس از دو حال خارج نیست، یا حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود. اگر ایکس حقیقت وجود باشد که مدل هستی اینه، نه، اما اگر ایکس غیر حقیقت وجود باشد، یک وجود متعینه، مثلا یک وجود متعینه است. غیر حقیقت وجود یعنی وجود خالص نیست، وجود صرف نیست، قاطی داره. قاطیش چیه؟ قاطیش قطعا غیر وجوده دیگه. شاید قاطیش وجود باشه که خالصه، قطعا اون قاطیه غیر وجوده. اما توجه بکنید غیر وجود خودش یه چیزی نیست، غیر وجود هرچی باشد مرز بین این وجود است که نشون میده چه فقدانیاتی دارد. پس بنابراین ایکس ما یه وجودی داره، ایکس ما یه وجودی داره که این وجود مرز دارد. به عبارت دیگه ایکس ما ترکیبی است از وجدان و فقدان. وجدانش که اینه، اما فقدانش که خودش یه چیزی نیست، فقدانش این حده، این مرزه. ایکس ما کله، این وجدانه که جزء از این کله که ما می‌داریم ایگرگ وای، و یه مرزی داره که ما می‌داریم وای پی، مرزش وای پی. خب حالا دقت بفرمایید، مولا صدرا میگه که این وای به عنوان جزء موجود است، چون جزء الموجوده. ایکس ما میدونیم موجوده، موجودیت ایکس در گرو موجودیت اجزایشه، از جمله اجزایشون وجوده و اون مرزه، که البته اون مرزه در واقع دخالتی در اصل تحقق شی نداره و فقط نشون میده که از اونجا به بعد دیگه نیست. خب اما وای به عنوان جزء الموجود و به عنوان موجود مشمول این بحث ما میشه. آیا وای حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود؟ اگر وای حقیقت وجود باشد، توجه بفرمایید، دیگه اینجا این وای حکم جزء نداره، اون چیزی که علاز ظاهر خودش به عنوان جزء به ما می نمود این در حقیقت حقیقت ایس بود. اگر اون وای حقیقت وجود باشه که دیگه جزء نیست که با اون مرز ترکیب شده باشید، که اینجا میشه حقیقت ایکس و ایکس در واقع میشه ظهور اون ایگرگ که حقیقت وجود ماست. اما اگر ایگرگ حقیقت وجود نباشد این ایگرگ در واقع میشه غیر حقیقت وجود، که اگر ایگرگ شد غیر حقیقت وجود باز ترکیبی است از وجود و مرز، یا به عبارتی وجود و فقدان، وجود و عدم، که این عدم حکم مرز این وجود هست، حکم حد این وجود هست. که در واقع این وجود که به عنوان جزء ایگرگ هست ما میتونیم بذاریم زد، حدش رو بذاریم زد چی، اما زد به عنوان جزء موجود موجودون، آیا این حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود؟ اگر حقیقت وجود باشد که معلوم میشه زد اصل حقیقت ایگرگ است و اصل حقیقت ایکس و رابطه رابطه جزء و کل نیست، رابطه رابطه بود و نموده، رابطه وجود و ظهوره. اما اگر این ضد حقیقت وجود نباشد به عنوان موجود، در واقع باز دوباره خودش ترکیبی است از وجود و وجود و غیر وجود، و این سلسله تا بی نهایت پیش میره. حالا نکته این است که هر امری نیازمند و مفتقر است به اجزایش. خب اگر ما این مسیر را همطور تا بی نهایت پیش بریم مواجهیم با سلسله بی نهایت نیاز در درونشیم و ما میدونیم ایکس موجود است، ایکس موجود است یعنی این نیاز برطرف شده، چون اگر نیاز به وجود برطرف نشد که شی در ورطه وجود در عرصه وجود حضور پیدا نمی کنه، که این نیاز برطرف شده، پس معلوم میشه که در واقع حقیقت وجود موجود است و حقیقت وجود در حقیقت حقیقت ایکس است و این ایکس به عنوان یک موجود متعین چیزی جز ظهور اون نیست و ما در واقع اگر وجود رو بهش نسبت میدیم مجازن نسبت میدیم، توجه میکنیم. منتها این برهانی که من جلسه پیش مطرح کردم انتظار داشتم که یه اشکالی مطرح بشه از سوی علاق جمعی که از دوستان منتها دیدم که این اشکال مطرح نشد. ببینید اگر کسی بیاد و این اشکال رو بکنه که دقت بفرمایید، ایکس اینجا ما گفتیم که اگر حقیقت وجود نباشد خب یک امر مرکب است، مرکب از وجود و غیر وجود، که وجودش میشه این، غیر وجودش که حالت حدی و مرزی پیدا میکنه در واقع این مرزه. بعد گفتیم که این وای به عنوان جزء الموجود که موجود است، آیا حقیقت وجود است یا غیر حقیقت وجود؟ خب اگر حقیقت وجود باشد که ثابت المطلوب، اگر غیر حقیقت وجود باشد باز این وای رو ما منحل کردیم به زد و زد پیری. غافل از این که دقت بفرمایید این زد غیر از وای نیست و وای غیر از ایکس نیست. در حقیقت ایکس مساوی با ایگرگ مساوی با زد مساوی با دی، پیرینا هم همینطور، یعنی در واقع ایکس پیرین هم مساوی با وای پیرین مساوی با زد پیرین مساوی با دی پیرین. اینا که چیزایی غیر از هم که نیستن، که اینجا که ما دوچار یه وجود در وجود که غیر اون وجود باشه که نیست که. خب این اشکالیه. ملا صدرا ظاهرا متوجه این اشکال بوده، برای همین اگر این برهان را که تو حکمت عرشیه مطرح کرده شما برید مراجعه بکنید به مشاعر، عرض کردم این برهان رو ملا صدرا در سه جا مطرح کرده، یکی در حکمت عرشیه، یکی در مشاعر و یکی در اسرار الآیات. البته اسرار الآیات تا حدی میشه گفت که متفاوته، ولی شروع برهان به همین سرکه، ولی برهان کاملا در مشاعر و حکمت عرشیه به یه صورت. فقط در مشاعر یه نکته اضافه کرده و اون این که وقتی که میفتیم تو این مسیر، اینجا ملا صدرا میگه خب تسلسل پیش میاد، تسلسل نیازها، تسلسل نیازها در یک شی که موجب رفع نیاز نمیشه، که نیازهایی به توان میرسونه ولی نیاز رفع نمیکنه، در حقیقت نیازهایی تشدید میشه رفع نمیشه. اما در مشاعر میگه که یا تسلسل پیش میاد او یا تسلسل او یا دور، یا دور پیش میاد. دور ناظر است به همین مسئله، یعنی اگر شما همین اشکال رو بکنید بگید که خب اینجا که وای که غیر از ایکس نیست که، زد که غیر از وای نیست که، ایکس پیرین هم غیر از وای پیرین نیست، خب اگر اینا رو هی به همدیگه بخواید برگردونید اینجا دور پیش میاد، یعنی در واقع من به خودم نیاز دارم. اما خب من به خودم نیاز دارم این یه حالت دوریست و این نیاز برطرف نمیشه. اگر هم در واقع به این صورت نباشه خب ما یه تسلسلی از نیازها پیدا میکنیم. پس یا ما یک نیاز دوری مکرر پیدا میکنیم یا یک نیاز متوالی مسلسل پیدا میکنیم. در هر دو صورت نیاز برطرف نشده، در صورت که ما میدونیم نیاز برطرف شده، یعنی ایکس موجود است، واقعیتی موجود است. پس بنابراین هیچ چاره نداریم به جز این که بگیم حقیقت الوجود موجودون و این ایکس یا خودش حقیقت وجود است یا ظهوری از حقیقت وجود. نه اینکه در واقع ما یک حقیقت وجود اینجا داشته باشیم، حقیقت وجود اینجا داشته باشیم، بعد یه وجود متعین ایکس هم اینجا داشته باشیم. این دیگه نیست. اگر این حقیقت وجود باشد و وجودش لاحد باشد، دیگه ما بود و وجودی غیر از این دیگه ما نداریم. وجود و بودی غیر از این دیگه نداریم. اما توجه بکنید، این به این معنا نیست که غیر این نباشد. اصلا محال است غیر این نباشد. غیر این عبارت است از نمودات و ظهورات حقیقت وجود. توجه بفرمایید، حقیقت وجود محال است نمود و ظهور نداشته باشد. حقیقت وجود که سهله، هیچ مرتبه ای از وجود محال است که هیچ ظهوری نداشته باشید. چرا؟ چون دیگه میزی بین وجود و عدم در این صورت نیست. چون عدم وجودش صفره، ظهورش هم صفره. نمیشه یک امری وجود را نقض بکنه، یه بهره‌مندی از وجود داشته باشه، ولی در واقع به حسب اون بهره‌ای که از وجود برده نمود و ظهوری نداشته باشه. یعنی مطلق بدون نمود باشه، مطلق بدون ظهور باشه. پس بنابراین به حسب این برهان حقیقت الوجود موجودون و مابقی نمودات و ظهورات اون حقیقت وجود هستند. خب میگم اگر در واقع اینا رو به هم برگردونیم دور پیش میاد، اگر بر نگردونیم تسلسل پیش میاد. مولا سرلا چون در هر دو شکل قضیه ما رو به نتیجه میرسونه، دیگه وارد این نمیشه که قطعا اون نه و این، چون هر دوش باطله دیگه، دور هم باطله. تو مشاعر میگه یا تسلسل او یا دور او در واقع حقیقت الوجود، یعنی در واقع یا باید تسلسل رو بپذیرید یا دور رو بپذیرید یا حقیقت الوجود رو. تسلسل رو نمیتونید بپذیرید، دور هم نمیتونید بپذیرید، دور هم باطله، تسلسل هم باطله. پس بنابراین حقیقت الوجود، ببینید در برهان امکان و وجوب ابن سینا، همچنین در برهان صدیقین ملا صدرا در اصفار، همه این دورها و تسلسلها منتقل شد به بیرونشیم. یعنی در واقع فیکس چون وجودش از خودش نیست، نیازمند به غیر است، نیازمند به غیر. اما اکسپرین آیا وجودش از خودشه یا از خودش نیست؟ اگه از خودش باشه تیچ اثبات واجب رو، ولی اگه از خودش نباشه باز دوباره نیازمند به غیر است. این مسیر ادامه داره تا ما برسیم تسلسل، تسلسل هم که محال، پس بنابراین واجب الوجود. بعدن طی براهین بعدی ثابت میکنیم که خب واجب الوجود صرف الوجود است، وجود محض است. بعد ثابت میکنیم آنچه که وجود محض است حد ندارد. بعد ثابت میکنیم آنچه که حد ندارد در واقع هیچ چیزی نمیتونه ازش خالی باشه. بنابراین همه قلمروهای وجود رو فرا گرفته و بنابراین غیر او قائم به او هستند، غیر او نمود او هستند. که البته ابن سینا در برهان امکان و وجود تا حد قائم بودن پیش رفته، چون اگر آخر الهیات شفا و همچنین آخر کتاب از تعلیقات رو ببینید، که من توصیه میکنم حتما آخر کتاب از تعلیقات رو ببینید، اصلا بحثش هم عنوانش رو آورده، حال الممکن و الواجه، اونجا حدود یه 7-10 صفحه بحث کرده. ابن سینا صریحاً رسیده به قائم بودن قیام ماسه والله به واجب الوجود، به بحث قائم بودن رسیده. خب ملا صدرا هم در واقع تو برهان صدیقینش، تو اسفار، سایر کتاباش، تو شواهد ربوبیه، با توجه به بحث امکان فرعی و تشکیک وجود، باز مسیر رو به همین شکل پیش برده که اون هم ابتدا حقیقت واجب الوجود رو ثابت میکنه، بعد لاحدیشا و همطور الی آخر تا برسه به وحدت شخصی وجود. اما تو برهانی که تو حکمت عرشیه مطرح کرده، تفاوتش اینه که مسئله بیرونی پیش نمیره، همه چی در درون ایکس اتفاق میفته. وجودی که ایکس دارد، توجه بفرمایید، وجودی که ایکس دارد آیا حقیقت الوجود است یا غیر حقیقت وجود؟ اگر حقیقت وجود باشد که ثبت المطلوب، اگر غیر حقیقت وجود باشد محال است چنین چیزی و بنابراین باید حقیقت وجود باشد. پس بنابراین حقیقت وجود هر موجودیت هر شی در حقیقت همون حقیقت وجوده. اینجاست که در واقع ملا صدرا بعد از اینکه بشو اقامه کرد، میگه فظهره ان اصل موجودیت کل، ان اصل موجودیت کل موجوده رو به محض حقیقت الوجود، موجودیت هر موجودی حقیقت الوجود اصلش و این چیزی جز ظهور و نمود اون نیست. به عبارت دیگه این یه بودی برای خودش نداره، یک نمودی نمود اوست، یک وجودی برا خودش نداره، یک وجودی برا خودش نداره.
مرسد میگه برهان و برهان سبیرینه و از تسلسل استحاده تسلسل کمک میگیره، یا این برهان بودن بر سبیرین بودن خودش با دمونی یا نشون خوره مرسد تو جلد 6 از فار برهان امکان موجود ابن سینا که میاده. حالا اشکال دیگه میگه یکیش اینه که حالا ابن سینا مفت موجود مثلا درش میگه که حالا ظاهر این اشکال خیلی واجی قارب نیست، چون ظاهر به حقیقت وجود بشه نگاه میکرده
بعدش اینا عبارتش اینه که نفس وجود.
بله
مثلا عبارت و تعبیر ابن سینا نفس وجود هست.
خب مثلا اگه اینجوری تعبیر بکنیم اینکه مفهوم رو نگاه کرد اشکال میگیره، یکی از اشکال هم که میگیره اینه که ابن سینا در مقدماتش از استحاله تسلسل استفاده کرده و این باعث میشه که برهان از صدیقین بودن بیفته، چون شما ابطال تسلسل و دور رو باید به عنوان مقدمه برهانتون پذیرفته باشید، پس این برهان دیگه از صدیقین بودن خارج شده. اگر اینجا تیم برهان تسلسل رو لحاظ کرده باشه، خب یا این خط شده خود همین برهان هم وارد میشه که از صدیقین بودن خارج میشه.
نه اینجا ببینید ما نیاز نداریم به ابطال تسلسل، ببینید اینجا ما یا میرسیم به نیاز من به خودم، که نیاز من به خودم در واقع رافع نیاز نیست، یا میرسیم به سلسله از نیازها. سلسله از نیازها تشدید نیازه، رافع نیاز نیست. توجه میکنید؟ یعنی در واقع نیاز است و نیاز است و نیاز است و نیاز. اینجا من لزوم نداره بیام اینجا بپردازم به این که آقا چرا تسلسل محال است. میخواد محال باشه، میخواد محال نباشه. اینجا من مواجهم با یک سیر نیاز که تمومی نداره. تمومی نداره یعنی چی؟ یعنی فقط نیاز است و نیاز است و نیاز است و نیاز الاخر. رفع جایی رفع نیاز نشده. توجه میکنی؟ خب این در واقع محسنات جالب این برهان هست.
استاد
بله دیگه از سر
من بدون ابطال تسلسل نمیتونیم
برون
چون به دور میرس تسلسل ما چیم برون نوه دیم بگونی یک تسلسل همچنین مثلا این شکلش میده گفته این زد من سلام آزون الله ایفا یک تسلسل
بله
من احساس کنم که این زدیشون شاید هم یا اشتباه شده اشتباه کردن بذاری این بدون سر دور تو شما الان گفتیم که ما باید تسلسل بیرون از
خودش. نه نه، تسلسل در درونه.
گفتم
در برهان امکان و وجود ابن سینا و همچنین برهان امکان و وجود ملا صدرا تسلسل به صورت بیرونی پیش میره. اینجا بله دیگه بحث نیازه، یعنی در واقع نیاز X به وجودش چون کل به اجزاش مستقره دیگه، نیازمند اجزاشه. خب حالا اون وجود که جزء X هست اون حقیقت وجود است، حقیقت وجود نیست. اگه حقیقت وجود باشد که خب نیاز مرتفع شده ضمناً دیگه اون به عنوان جزء ایکس نیست، به عنوان اصل موجودیت حقیقت وجود ایکس است که ایکس نمودی از اونه. اما اگر غیر حقیقت وجود باشد قاطی داره ترکیبه، تو ترکیب باز داره ما به یه وجود دیگه و جزء دیگه و نیاز به اون جزء و همینطور این نیازها ردیف میشه پشت سر هم، یا نیازها به صورت دوری در واقع هی مطرح میشه یا نیازها به صورت تسلسلی. بله درست
دقیقاً
تسلسل هم هست. بله خودت تسلسل نیاز داره. نه ابطال تسلسل ما نیاز نداره. ببینید در واقع نیاز همینطور ادامه داره و مرتفع نمیشه.
چقدر تفاوت داره این برهان با برهان امکان فنداری؟ خیلی تفاوت. اگر اون تسلسل اسمش در نظر نگیریم کلا تصفیش کنیم خیلی با برهان امکان فنداری تفاوت داره.
در امکان فنداری ما اصالتی با دیلو سوالت میکنیم بعد میرسیم به وحدت تشکیکی مراتب و بحث
میکنیم. اصالت با جایی از این برهان در نظر نگیریم اون ایکسی که تصور میکنیم بعد بالاخره وجود باشه. من مرتبه بگم که این ایکس عدمه.
نه اصالت وجود پیش فرض این برهان نیست، تحقق وجود. قبلا ما اشاره کردیم تحقق وجود غیر از اصالت وجود. تحقق وجود از نظر مولا سرشیه، ولی اصالت وجود یه امر نظری است که باید اثبات بشه. در بطه جایی هم قائل شده است که کم بدیهی و براهی تنبهه. ولی ببینید دقت بفرمایید، تحقق وجود یعنی اینکه وجود موجود، اما اصالت وجود تحقق وجود یعنی اینکه وجود چیزیست. وجود چیزیست. اصالت وجود به این معناست که این وجودی که چیزیست همه چیز هر چیز. اصالت وجود اینه، یعنی در واقع وجود تمام هویت هر شیء موجودی رو تشکیل میده و چیز دیگه یعنی نداری. این به معنی اصالت وجود. اما تحقق وجود یعنی وجود چیزی. و حالا البته اگر شما اصالت وجود رو ثابت بکنید، خود به خود ثابت کردید که وجود چیزیست. اما اگر ثابت کردید وجود چیزیست، این اصالت وجود هنوز ثابت نشده. مولانا صدر در کتاب مشاعر، اوائل مشاعر، خیلی جالب پرداخته به این که وجود چیزیست و برهان آورده به اینجا وجود چیزیست، من نمیتونه چیزی نباشه وجود. حالا در کنار این وجود شما ماهیت هم میخوای قائل باش میخوای نباش، ولی در واقع وجود گریزی نیست. اما در اصالت وجود پای ماهیت میره کنار، در تحقق وجود پای ماهیت کنار نمیره، ممکن است ماهیت هم چیزی باشه. توجه هم کنید
راست خالدتون نمونی که فرمونید نمون بودن نمون به چی شده بودن؟
در واقع ببینید ظهور هم ظهوری داره. ظهور ببینید حقیقت وجود جلوه‌گری داره، جلوه هاش هم باز جلوه‌گری داره.
من دوران داری قیمی که تفاوتش با حقیقت بود تو خوبی گفتش چیه؟ تو مرز داریشه؟ تو حد داریشه؟
نه ظهورات که حد حقیقت موجود بیستن،
نه حدی خودشون دارن
وجدان و فقدان هستن. حد و پرده حقیقت موجود با نموت اینه که اونا وجدان و فقدان و وجدان خالصه، هیچ پیست وجدان چیز.
نه در واقع کل شاین حالک وجدانش اونه خودش که وجدانی نداره. یعنی در واقع اصلا بحث همینه، فظهر اصل موجودیت کل شیء حقیقت الوجود، اصل موجودیت. یعنی در واقع هیچ چیزی هیچ وجدانی از خودش نداره، به خودی خود بی حد ذاته، و در واقع فقط و فقط فعل اوست، جلوه اوست. توجه میکنیم
از تو بلکش من سوال هم شد کنیم فکر من جواب نگرفتم نمون بوده نمون تو دقیقا به چی میدونیشون من خبتر بودم نیست که الان این داری همون ماهیته نمونی که بالا ملا سرجام مطرح میکنن همون ماهیت نیست که نیست که نامو داری همون قد متهمه که چرا مثلا مطرحش کردی
ماهیت ازش انتظام میشه
از نمون.
بعد
خب نمود چی به واسطه چه چیزی میشه نمود؟
ببینید اصلا توجه بکنید اصلا ماهیت که شما میگید اصلا ماهیت حیث استقلالیست که ذهن به اشیا میگه، ماهیت اینطوری به وجود میاد. توجه بکنید الان مثلا این شی یا مثلا من یا شما یا دست به هر شیی بگذارید، ببینید این در واقع خودش هیچه، به خودی خود هیچه، اما تو ذهن من همه چیزه. الان شما ببینید مثلا میگین که انسان چیه؟ خب ذهن انسان رو تعریف میکنه، جوهر رو، جسمانی رو، نامی رو، حیون ناتو، ببینید کلی چیز دنبال خودش کشید. در صورتی که خود حساس، خود جوهر، خود نامی این در واقع به خودی خود هیچ تحققی نداره، هیچ وجودی نداره، این خاصیت ذهنه که استقلال به اشیا میده. منتها البته خداوند یه قدرت عقلانی به این ذهن داده، همین ذهن در وهله بعد میاد نسبت و تک تک این اجزاء ماهوی انسان را وقتی به وجود می سنجه می دونه که متشابیان است برای الوجود و برای عدم. به قول فارابی تو همون فصل اول و دوم فصوص الحکم به خودی خود نیست کل شیء هالک، توجه میکنی؟ در پرتو وجود او و قائم به وجود او هست که نامیون، نامیون یعنی که نمو داره، حساس و ناطق، توجه میکنی؟ نمود یعنی در واقع فعل، ماهیتش فعل، هیچ وجود استقلالی، هیچ حیث استقلالی نداره، توجه میکنید؟ نمود اینه.
چه خاصیتی داره که ماهیت رو بشه انتظام میشه؟ چون خاصیت ها حیلت وجود نداره، خاصیت چی چیه که بشه ماهیت انتظام میشه؟ چون نمود ما همه میدارید
همون حیث استقلالیست که ذهن میده بشه، حیث استقلالیست که ذهن میده بشه. شما علاوه بینید انسان را، انسان را اصلا از همه چی شما جدا میکنید. حالا شما اصلا ماهیات تو ذهنی ما شکل میگیره. ببینید ذهن کاری که میکنه روابط را از هم میگسله. حالا شما انسان را، انسان را قطع نظر از هر چیز، حتی مثل زید ها، زید ها شما قطع نظر از پدر و مادرش، قطع نظر از جغرافیاش، قطع نظر از خصوصیاتش ذهن انتظام میکنه، میسازه این ماهیت. در صورتی در خالد زید اینطوری نیست، به لحاظ وجودی هم زید در خارج وجودی از خودش نداره و در واقع این رو ربطه، ولی تو ذهن هیچ اینا نمیاد. ذهن به قول علامه شیخ مطهری، ذهن کارخونه استقلال سازیه و ماهیت همینجاست که به وجود میاد، ترجمه میکنید؟ ماهیت همینجا به وجود میاد. بگید انسان، درخت، فرش، هر کدوم یه چیزی میدونید اینجا، منتها به حسب تحلیل عقلانی میبینیم که این درخت، این فرش، این انسان به جای این که وجود دارد میتوانست وجود نداشته باشد، توجه میکنیم؟ یعنی در واقع هر شکلی منحط به دو حیث میشه، یه حیثی که نقض عدم کرده، دقت بفرمایید، هر شکلی رو ما به دو حیث منحط میکنیم، حیثی که نقض عدم کرده، تارد عدمی. خب از این حیث که من متصابی و نسبه نیستم که به وجود عدم، من عدم رو نقض کردم اومدن طرف وجود. اما از یه حیث دیگه این که من که الان هستم میتونستم نباشم، این میتونستم نباشم یک حیثیست غیر از اون حیث. از این حیث که میتونستم نباشم شما تصاویر رو متوجه میشید، متصاویر نسبه الوجوده بر عدم، توجه میکنید؟ اینجاست که ماهیت شکل میگیره. اون وقت در وهله دوم به اینجا میرسیم که از اون حیث که هستم، اون حیث هستم، اون حیث هستن هر شیئی نمیتواند منتسب باشد به اون حیث متساوی. پس بنابراین حیث هستم من مثلا از خودم نیست، توجه میکنی؟ بنابراین حیث هستم من در واقع برمیاد اون حقیقت رو بود، منتها چون اون حقیقت الوجود، حقیقت الوجود است، یعنی وجود لاحد است، توجه بفرمایید، حیث هستم من یک بودی مستقل از بود او نمیتواند باشد. همینجاست که بحث نمود میاد وسط، توجه میکنید؟ محال است حقیقت الوجود باشد، و لاحد نباشد. پس لاحد است به ضرورت. حالا محال است حقیقت الوجود لاحد باشد، اما بود دیگر وجود دیگری غیر از وجود او هم موجود باشد، چون در این صورتی او لاحد نیست. توجه میکنی؟ اینجاست که در واقع بحث نمود، ظهور، عین و ربط در واقع پیش میاد. و واقعا ببینید این هنر فلاسفه و حکمای الهی است که تونستند یه اصطلاحاتی، یه واژه‌هایی، یک زبانی، یک ادبیاتی بیارن که بشه اینا رو باش بیان کرد. و الا واقعا این حقایق نمیشه با این زبانی که شکل گرفته، با این زبان طبیعی، با این زبان عرفی تبیین کرد. ولی خب اینا بیان کردن. منتها ریشه این زبان، ریشه این ادبیات و ریشه این تفکر در خود قرآن کریم، در معارف اهل بیت علیه السلام بود. واقعا اگر معارف اهل بیت نبود، حکما و فلاسفه به این تفکر نمی‌رسیدن، به این حقایق نمی‌رسیدن. از دل نهضت ترجمه، از دل تفکر و فلسفه یونانی و یونان معادی، نه این زبان اصطلاحات و ادبیات بیرون میمد، نه این تفکر و استدلال بیرون میمد. حالا توجه بفرمایید، واقعا ادبیاتی که ما تو روایاتمون داریم، در خطبه 186 حضرت امیرالمومنین علیه السلام فرمود لیس فی الاشیا به والد ولا انها به خارج. ببینید والد در اشیا نیست، اما خارج از اشیا نیست. والد در اشیا نیست، چرا؟ چون مظروف در اشیا نیست، اما خارج از اشیا نیست، چون وجودش لاحده. وجودش لاحده، حضور دارد در این شی، ظهور دارد در این شی، اما این شی او نیست. توجه بفرمایید، او این نیست، این او نیست. حضور دارد، ظهور دارد، اما این او نیست. این اونیست به چه دلیل؟ به دلیل اینکه این یک ظهوری، یک نمودیست، اون محیط حقیقت استعلاعی او سری جاشه. اون در این حالی که تعالی دارد نسبت به این، در این حال حضور دارد در این، ظهور دارد در این، تعالی دارد چون لاحد است. حضور و ظهور در این دارد با چون لاحد است. از همون حیث که باطن است، از همون حیث ظاهر است. توجه میکنی؟ از همون حیث که متعالی است، از همون حیث ظهور در این دارد. یکی از اسماء خداوند بعیده، یکی از اسماء خداوند قریبه. خداوند هم بعید است هم قریب است. از همون حیث که بعید است، از همون حیث هم قریب است و بالعکس. از یه حیثی قریب باشد، از یه حیث دیگری بعید باشد، نه. چگونه یه چیزی هم نزدیک است هم دور؟ بله؟ چطور یه چیزی هم نزدیک باشه در این حال که نزدیکه، دورم باشه در این حال حیث نزدیکش با حیث دوریش یه حیث باشه، دو تا حیث نباشه. جز این که اون باید لاحد باشد، محیط باشد، همه چیزا در بر گرفته باشه، ولی اون چیزها خودشون عین الوجود نیستن، حقیقت الوجود نیستن، محاط او هستن، او محیطه. در روایت بعدی که در کتاب توحید اومده، در کتاب توحید کافی هم اومده، همین بحث رو مطرح میکنه، قریبون فی بودهی و بعیدون فی قربهی، داخلون فی الاشیا لا کشیء داخلن فی شیء. یعنی در واقع همین بحث، مدعای همین بحث به اینه مطرحه. در روایت بعدی که در توحید صدوق، کتاب توحید صفحه 128 اومده، روایت خیلی جالبی است و وحدت شخصی وجود به صراحت مطرح شده. علت ظاهر بعد از حضرت امام محمد باقر علیه السلام باشه. ولیس شیئون غیرهو، شیء غیر او نیست. هو نور لیس فیه ظلمت و صدق لیس فیه کذب و حق لیس فیه باطل و حق لیس فیه باطل. وجود صرفه، بطلان و نبود و فقدان درش راه نداره. بعد حضرت می فرمان که و کذالک لن یزل و لا یزال ابد العابدین، همواره هم همینطوره، همواره لیس شیء غیره. و بعد در کتاب توحید صدوق صفحه 141، البته این صفحات که آدرس میدم از توحید صدوق، دو تا چاپ داریم، یه چاپش بدون ترجمه هست، اون چاپ اولیه، یه چاپی بعدن اومد که با ترجمه هست. اینا همه از اون بدون ترجمه یه هست، به صفحش مراجعه بکنید راحت پیدا میشه. تو کتاب توحیده حضرت بفرمان که حضرت امام محمد باقر علیه السلام، ان الله تبارک و تعالی کانه ولا شیء غیره، خدا بود هیچ چیز دیگه نبود، نورن لا ظلامتی و حیاً لا موتفی. حالا بعد می فرمان و کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال ابدا، ان الله تبارک و تعالی کان ولا شیء غیره کذالک هو الیوم و کذالک لا یزال ابدا. این مدعای همین برهان. خب حالا چرا این طوره؟ چرا خداوند بود چیز دیگه هم نبود و لایزال این چنین است؟ چرا؟ ریشه مطلب و بیان فرمودن حضرت امام کاظم علیه السلام در همین توحید صدوق هم صفحه 141 نفرمان لیس لله حد دو، خداوند حد نداره، صرف الوجوده دیگه. و باز در خطبه یک حضرت امیرالمومنین علیه السلام می فهمند الذی لیس لصفته حد محدود. اینایی که امروز میگن اصلا حد و لا حد رو به خدا نمیشه نسبت داد، حد و لا حد مال کمیاته، اصلا تصریح روایات ماست که خداوند برش حدی نیست، لیس لله حدون، الذی لیس لصفته حدون محدود. حالا در قرآن کریم هم شما ببینید همین منطق هست، هو الاول و الاخر و الظاهر و الباطن، کل شیء هالک الا وجهه، فاینما تولد فثم وجه الله، ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمى. ترجم کنید، یعنی در واقع این نگاه ما به هستی، نگاه ما به عالمه که از طرق مختلف قابل استدلاله. توجه به فرمان برهان امکان و وجوب ابن سینا به همین جا میرسه. با تمام براهین هستی شناسی و فلسفی که در عالم اسلام اقامه شده به این سرانجام میرسه، نه اینکه فقط تو این برهانی اتفاق میفته، منتها دور و زود داره، یعنی در واقع در اون خیلی فاصله داره تا برسید. اینجا همه رو یک کاسه توی برهان در واقع ثابت میکنه. اون وقت در واقع آخرین مطلبی که اینجا عرض بکنیم این است که کشف حقیقت وجود واقعا بزرگترین کشف انسان میتونه باشه. چرا؟ چون در واقع ملا صدرا با همین کشف زندگی رو هم تفسیر میکنه، مرگ رو تفسیر میکنه، در واقع به بحث معاد میرسه. از همین زاویه و در همین قلم رو به انسان شناسی میپردازه و مباحثی که حالا انشاءالله در سیر بحث بهش میرسیم. خب حالا این دو سه خط هم دقت بفرمایید بخواهیم بحث رو تموم بکنیم. بعد از این که ملا صدرا برهان رو اقامه کرد میگه فضل هر ان اصل موجودیت کل موجودن هو محض حقیقت الوجود الذی لا یشبه شیء غیر الوجود، هیچ چیزی مگر وجود در واقع او دارا نیست، یا به عبارتی غیر وجود مشوبش نمی کنه. فهاده الحقیقه لا یعتریها حدون ولا نهایتون ولا نقصون ولا قوتون امکانیه ولا ماهیتون ولا یشوبها عمومون جنسی او نوعی او فصلی او عرضی، حالا چه عامی چه خاصی. لأن الوجود متقدم على هذه الاوصاف العارضه للماهیه و ما لا ماهیت له غیر الوجود لا یلحقه عموم ولا خصوص، آنچه که ماهیت ندارد مگر وجود. این غیر اینجا به معنی مگر نقش استثناء رو بازی میکنه. و ما لا ماهیت له غیر الوجود لا یلحقه عموم ولا خصوص، نه در واقع امر عام که جنسی باشه و نه خاص که فصلی باشه یا عرض خاص باشه. پس بنابراین فلا فصل له ولا تشخص له به غیر ذاته ولا صورت له کما لا فاعل له ولا غایت له بل هو صورت و ذاته و مصور و کل شیء لأنه کمال و ذاته و هو کمال و کل شیء لأن ذاته بالفعل من جمیع الوجود. ما وقتی حقیقت الوجود رو ثابت کردیم همه اینا دیگه هست. فلا معرف له ولا کاشف له الا هو ولا برهان له الا ذاته فشهد بذاتهی علا ذاته و علا وحدانیت ذاته کما قال شهد الله انه لا اله الا هو. خب ما بیا بحث رو انشاءالله بذاریم برای جلسه آینده و صلی الله علی محمد و آله.